اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفته است که جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان ناکامی استراتژیک بود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکار ما میر عبدالقدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان با ارسال نامه به رسانه های محلی در کابل از نهادهای خبررسانی خواسته است تا حکومت طالبان را امارت اسلامی افغانستان یاد کنند. آقای مجاهد بر اساس بحث های اخیر با نمایندگان رسانه های خبری افغان در کابل روی موضوعات مرتبط با پوشش خبری گفت که رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به همچون نشست ها در آینده نیز ادامه خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد بر 6 نکته این نامه که شامل 11 نکته می باشد تاکید کرده، گفته است که نشرات رسانه ها نباید در تضاد اسلام باشد، نباید به توهین یا حد که حرمت اشخاص حقوقی یا حکمی و اشخاص حقیقی مبادرت ورزند، از اشاعه سایر ادیان بغیر از اسلام جلوگیری شود، موضوعات نشر شده نباید بر مردم به ویژه مسئولیت روانی کودکان و سلامت اخلاقی تأثیر گذار باشد. از آنجایی که طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست دارند، رسانه ها حکومت طالبان را امارت اسلامی افغانستان بخوانند و نهادهای رسانه‌ای نمی توانند نسل جوان را با پخش یا نشرات خود به ترک افغانستان تشویق و ترغیب کنند. یک گروه 22 نفری سناتوران جمهوری خواه کنگرس ایالات متحده طرح را پیشنهاد کردند تا بر گروه طالبان در افغانستان و تمام کشورهایی که این گروه را حمایت می کنند تحریم وضع شود. در این طرح پیشنهادی که قانون مبارزه با دهشت افغانی، نظارت و پاسخگویی افغانستان نام نهاده شده است، طالبان به دهشت افغانی، قاچاق مخدرات و نقض حقوق بشر متهم شدند. جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای کنگرس ایالات متحده که رهبری سناتوران جمهوری خواه را در این طرح به عهده دارد، روز سه شنبه در یک پیام توییتر نوشته است که این طرح به مسائل برجسته ناشی از تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج به گفته ای شتاب زده و فاجعه بار از افغانستان رسیدگی میکند. بر اساس این طرح پیشنهادی، وزیر خارجه ایالات متحده باید گزارش را در مورد ارزیابی خود از نقش پاکستان در حمایت از طالبان بین سالهای 2001 تا 2020 و سهم پاکستان در تهاجم طالبان که منجر به سقوط حکومت افغانستان شد و حمایت پاکستان از طالبان در جریان تهاجم آن گروه بر ولایت پنجشیر و جبهه مقاومت افغانستان به کنگرس ارائه کند. سناتور ریش گفت که ایالات متحده با تهدید جدید تروریستی علیه این کشور مواجه است و طالبان به گونه غلط در صدد به رسمیت شناخته شدن در ملل متحدند، حالان که به گفته این سناتور جمهوری خواه طالبان حقوق بشری مردم افغانستان به شمول زنان و دختران را نقض می کنند. تا کنون طالبان در مورد این طرح و ادعاهای دهشت افغانی، نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر این خبر را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته است که بزرگترین محدودیت برای خروج شهروندان آمریکایی و سایرین که اجازه خروج از افغانستان را دارند غیر قابل پیش بینی بودن طالبان است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام‌های وزارت خارجه آمریکا تخمین زدند که هنوز هم حدود 100 شهروند آمریکایی و دارندگان کارت اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت در افغانستان منتظر خروج از این کشور هستند. افزون بر آن این مقام‌ها می‌گویند که عدم موجودیت خدمات هوایی عادی تجارتی نیز مانع شده تا افرادی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند به شکل منظم آنجا را ترک کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید که مقام های این وزارتخانه با افراد و گروه هایی که خود وسیله خروجشان را فراهم می سازند و همچنان با مقام های طالبان برای خروج مسئول شهروندان امریکایی به گونه منظم در ارتباط هستند. وزارت خارجه امریکا می گوید با وجود خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان در 31 ماه آگوست تا کنون 85 امریکایی پس از آن توانستند این کشور را ترک کنند. این اظهارات در حال بیان می شود که طالبان گفتند افرادی که دارای اسناد معتبر سفر باشند می توانند به خارج از کشور سفر کنند.
یک گروه غیر انتفاعی که در زمینه تخلیه شهروندان آمریکایی از افغانستان همکاری میکند گفته است که مقام‌های آمریکایی به پرواز شرکت کامیر که حامل بیش از 100 شهروند ایالات متحده و دارندگان کارت اقامت دائمی یا گرین کارت آمریکا بودند اجازه فرود آمدن به آمریکا را نداده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
براین استرن، بنیانگذار گروه غیر انتفاعی پروژه داینامو، به خبرگزاری رویترز گفته است که اداره محافظت از گمرکات و سرحدات آمریکا با پرواز چارتر شده بین المللی اجازه ورود به قلمرو آمریکا را نخواهند داد. آقای استرن گفته است که این پرواز چارتر شده کام ایر، شرکت خصوصی هوایی افغانستان که حامل 117 نفر با شمول 59 کودک است، اکنون در میدان هوایی شهر ابودابی در امارات متحده عرب متوقف است. وی افزود که 28 شهروند آمریکا، 83 دارنده کارت اقامت دائمی ایالات متحده و 6 افغان دارنده ویزه خاص مهاجرت به آمریکا سرنشینان طیاره چارتر شده کام ایرند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که اداره محافظت از گمرکات و سرحدات آمریکا زیر چتر آن فعالیت دارد، تا کنون به تماس‌ها برای ارائه جزئیات در این مورد جواب نداده است.
مقامات وزارت صحت افغانستان میگویند که شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان در 2 ماه اخیر افت داشته است. آنان میگویند که اکثر مردم چون میخواهند به بیرون از افغانستان سفر کنند، خود را واکسین کردند. پیش از این رئیس سازمان جهانی صحت با ابراز نگرانی از فروپاشی سیستم سیه افغانستان گفته بود که 2.1 میلیون دوز واکسین ضد کرونا بدون استفاده در افغانستان باقی مانده است. قبل از تسلط طالبان بر کابل و افغانستان، سکتور صحت از افزایش واقعات ویروس کرونا در این کشور هشدار داده بود. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده تا محدودیت‌های صدور ویزا را به اعضای حکومت به رهبری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس وضع کند. این اقدام در پاسخ به تلاش‌های بلاروس به هدف آنچه اتحادیه اروپایی آن را استفاده از مهاجران برای بی‌ثبات ساختن 27 کشور بلاک اروپا عنوان می‌کند، اتخاذ خواهد شد. کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه گفت که از کشورهای این اتحادیه خواسته تا روی لغو بخش‌های از توافقنامه تسهیل ویزا غور کند که در جولای 2020 مریول اجرا شد. تعزیرات شامل اعضای حکومت، قانونگذاران، هیئت دیپلماتیک و نمایندگان ارشد محاکم بلاروس می باشد. بر اساس این تعزیرات، محدودیت سفر در کشورهای اروپایی افزایش یافته و آنان را ملزم به ارائه اسناد و پول بیشتر برای اخذ ویزا خواهد کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که علی خامنه‌ای رهبر ایران، عبدالعلی علی اصغری یک متحد تندرو جدید خود را به حیث رئیس نشرات دولتی منصوب کرده است. گزارش روز چهارشنبه حاکی است که دوره خدمت 5 ساله پیمان جبلی رئیس کنونی نشرات دولتی ایران به پایان رسیده است. جبلی 55 ساله پیشینه درازی در عرصه نشرات دولتی دارد و معاون سیاسی آن اداره نیز بوده است. پیمان جبلی همچنان به عنوان معاون وزیر امور رسانه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نیز کار کرده است. کره شمالی میگوید که یک میزایل جدید هایپرسونیک را موفقانه آزمایش کرده است. آزمایش روز سه‌شنبه در حال 30مین پرتاب میزایل کره شمالی در این ماه میباشد که پیونگ یانگ تلاش می‌ورزد فشار را بر واشنگتن و سئول روی مذاکرات دراز مدت متوقف شده سلاح اتمی اعمال کند. تلویزیون دولتی کره شمالی گفت که میزایل در نخستین پرتاب خود شرایط تکنیکی لازم را دارا بود و این امر بیان کننده این مطلب است که این میزایل قابلیت هسته‌ای را دارا می باشد. کره شمالی هفته گذشته پیشنهاد کرد که روابط خود را با جنوب در صورتی که شرایط خاصی برآورده شود بهبود خواهد بخشید. و ایالات متحده از طریق دیپلماتیک با چین ارتباط گرفته تا خریداری نفت خام را از ایران کاهش دهد. یک مقام ارشد آمریکایی بدون اینکه نامش افشا شود برای رویترز گفته است که ایالات متحده از خریداری نفت ایران توسط شرکت‌های چینایی آگاهی دارد. این مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده از صلاحیت‌های تحریمی خود برای پاسخگویی به فرار از تحریم‌های ایران و شمول افرادی که با چین تجارت می‌کنند استفاده کرده و در صورت ضرورت به این کار ادامه خواهد داد. با گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده از راه‌های دیپلماتیک با عنوان بخشی از مذاکرات روی سیاست ایران با چین ارتباط برقرار کرده و فکر می‌کند که در کل راه مؤثرتری برای رسیدگی به نگرانی‌های موجود ایالات متحده می‌باشد. ایران تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه شنیدید، مارک میلی، لیدرستیز عمومی قوای مصالح ایالات متحده، گفته است که جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان ناکامی استراتژیک بود و به باور وی ایالات متحده باید چند هزار نظامی خود را در افغانستان نگه می داشت تا از مسلط شدن طالبان که به گفته وی سریع تر از پیش بینی ها با وقوع پیوست جلوگیری می شد. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، که یک جا با مارک میلی روز سه شنبه 28 سپتامبر در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا صحبت می کرد، گفت از هم پاشیدن سریع اردوی افغانستان واشنگتن را غافلگیر کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
مارک میلی، لیدرستیز عمومی قوای مصالح ایالات متحده، که یک جا با وزیر دفاع و فرمانده قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده در جلسه سه‌ماهه کمیته خدمات قوای مصالح مجلس سنای کنگره آمریکا شرکت کرده بود، خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت که به نظر شخصی وی باید کم از کم 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماند و از فروپاشی حکومت افغانستان و مسلط شدن طالبان بر آن کشور جلوگیری می‌شد. این نظامی ارشد آمریکایی گفت که در اواخر سال 2020 او خاطر نشان ساخته بود که خروج عجولانه و نادیده گرفتن شرایط در افغانستان منجر به از دست دادن دستاوردها، سقوط اردو و حکومت افغانستان خواهد شد. با این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل اعلام کرد که تمام نظامیان آمریکایی تا پایان ماه اگست از افغانستان بیرون می‌شوند. آقای میلی طالبان را تروریست خطاب کرد و گفت که این گروه تا به حال با شبکه القاعده ارتباط دارد.
باید به خاطر داشته باشیم که طالبان یک سازمان تروریستی بود و است و آنان تا به حال ارتباط خود را با القاعده قطعا نکرده اند. من هیچ توهمی ندارم که با کی در تعامل هستیم. دیده شود که آیا طالبان می توانند قدرت خود را نگه دارند و یا اینکه آن کشور با یک جنگ داخلی روبرو خواهد شد. ولی ما باید به حفاظت ایالات متحده آمریکا و مردم آن از حملات تروریستی که از افغانستان متوجه باشد ادامه دهیم. یک گروه تجدید یافته القاعده و داعش با اهداف حمله بر ایالات متحده یک امکان بسیار واقعی است.
طالبان تاکنون در مورد این اظهارات آقای میلی ابراز نظر نکردند. مارک میلی با تاکید به احتمال و امکان بسیار واقعی ظهور گروه تجدید یافته القاعده و داعش در افغانستان در 12 تا 36 ماه آینده گفت که باید به حفاظت ایالات متحده آمریکا و مردم آن از حملات تروریستی که از افغانستان متوجه باشد ادامه دهیم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به تاریخ 15 اگست از آن کشور بیرون شد و در عین روز طالبان وارد شهر کابل شدند و به یک بارگی نظام به کلی از هم پاشید. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در این جلسه سه‌ماهه گفت که فروپاشی قوای مصالح افغانستان برای واشنگتن غافلگیر کننده بود. او افزود که امضای توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان یکی از عواملی بود که به گفته وی سبب تضعیف روحیه نظامیان افغان شد. او پذیرفت که در جنگ افغانستان محاسبات نادرستی نیز صورت گرفته بود.
این
حقیقت که اردوی افغانستان را که ما و شرکای ما آموزش داده بودیم به سادگی از هم پاشید و در بسیاری از موارد حتی یک شلیک هم نکرد، همه ما را غافل گیر کرد. غیر صادقانه خواهد بود اگر طور دیگر ادعا شود. ضرورت داریم تا در مورد بعضی از حقایق تلخ غور کنیم. اینکه ما به گونه کامل نتوانستیم که عمق فساد و رهبری ضعیف را در رده های بالا درک کنیم. ما تأثیرات روبرشت معاملات میان قماندانان طالبان و رهبران محلی را در نتیجه توافقنامه دوحه درک کردن نتوانستیم و اینکه توافقنامه دوحه خود تأثیر منفی بر روحیه سربازان افغان داشت.
مارک میلی، لیدرستیز قوای مصالح ایالات متحده، این را هم گفت که یکی از بزرگترین اشتباهات این بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بیش از حد به حضور نظامیان آمریکایی و تکنولوژی دست داشته قوای آمریکا وابسته شده بودند و در نبود آن از هم پاشیدند. افزون بر این، با گفته وزیر دفاع آمریکا، درک نکردن دقیق میزان فساد و تعاملاتی که میان رهبران محلی افغان و طالبان وجود داشت از عوامل تلخی بود که در سقوط نظام و اردوی افغانستان نقش داشت. مارک میلی، لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، نیز با تایید گفته های لوید آستن با اشاره به فروپاشی آنی قوای مسلح افغانستان گفت که ایالات متحده ارزیابی سرتاسری از روحیه و اداره رهبری قوای مسلح افغانستان نداشت. او افزود که می توان شمار تیاره ها، تجهیزات، موترها و ماشیندارها و هر چیز دیگر را شمرد، اما نمی توان به گفته وی اراده قلب انسان ها را با ماشین سنجش کرد. با این حال آقای آستن ضمن ستایش و تمجید از خدمات 20 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت که ماموریت نظامیان آمریکایی باعث جلوگیری از یک حمله مشابه به حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 شده است. نظامیان آمریکایی به تاریخ 30 آگوست سال روان و در پایان بیش از 2 هفته ماموریت تخلیه نظامی به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند. با آنکه عملیات تخلیه نظامی از افغانستان انتقادات فراوان را در پی داشته است، آقای آستن همصدا با جو بایدن جمهوری ایالات متحده این عملیات 17 روزه با وصف کاسی‌های آن را یکی از پربارترین ماموریت‌های نظامی آمریکا خواند. کنت فرانک مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی که آخرین ماه‌های حضور نظامی آمریکا در افغانستان به ویژه عملیات تخلیه نظامی را نظارت می‌کرد، با ارزیابی جنرال میلی در مورد افغانستان به ویژه حفظ شماری از قوای آمریکایی توافق کرد، اما نگفت که در این مورد چه پیشنهادی برای رئیس جمهور بایدن داشته است. جلسه استماعی مجلس سنای آمریکا در حال برگزار می شود که قانونگذاران جمهوری خواه در صددند تا نشان دهند که رئیس جمهور بایدن سفارشات رهبران و افسران ارشد نظامی را نادیده گرفته است. با این حال رئیس جمهور بایدن همواره از تصمیم خود برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که این تصمیم را بر اساس مشورت با مقام‌های دیپلماتیک و نظامی و با در نظر داشت منافع ملی آمریکا اتخاذ کرده است.
این در حال است که پس از اظهارات لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده و 2 مقام دیگر نظامی آمریکایی در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت مشاوران نظامی آقای بایدن به وی نظریات منقسم داده بودند. خانم ساکی افزود که رئیس جمهور خواهان صراحت و صداقت شد، اما در نهایت رئیس جمهور باید تصمیم نهایی را که به نفع ایالات متحده باشد بگیرد. اگر مشوره های زود و نقیض داده شده باشد، بر اساس ضرورت مشوره های برخی افراد قبول نخواهند شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ترافیس پیترسون، یک پیلوت نظامی متقاعد آمریکایی، میگوید بنیاد غیر انتفاعی آرتسلوویس که او با آنها به طور داوطلبانه کار میکند، مصممند تا عملیات نجات افغانها را ادامه دهند و آنان این موضوع را یک مسئولیت اخلاقی در برابر کسانی تلقی میکنند که برای حمایت و حفظ جان آمریکایی ها خدمت کردند. جیلا نوری در این مورد مصاحبه با آقای پیترسون انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
شما در پروازه تخلیه سهم گرفتین و ماموریت نجات متحدین افغان به دوش داشتین. اکنون در چه مرحله است؟
من و همکارم به افغانستان با یکی از سیاره‌های چارتر مربوط گروه استانتون رسیدیم و از بحرین به سمت کابل پرواز داشتیم. با آنکه تاریخ دقیق آن یادم نیست، اما از لحظاتی که ما در کابل رسیدیم، پروسه تخلیه و عملیات 100% فقط سری پیش می رفت. ما در تماس با شرکای خود در تماس شدیم و تصمیم گرفتیم در هماهنگی با هم مردم را از افغانستان نجات دهیم. با آنکه برای نجات مردم پروسه کاملا متفاوت در جریان بود، اما همه به یک هدف، برای نجات مردم و خانواده هایشان که در خطر بودند، کار می کردند. تمام مردمی که ما سابقا آنها را بررسی کردیم، همه از یک پروسه خوب گذشتند و ما همه کسانی را که منتقل کردیم ثبت نام کردیم و همه آنها برای آمدن به آمریکا قبول شده بودند و نه اینکه در 24 ساعت تصمیم خروج را گرفته باشند. شناسایی این افراد در بین ازدحام مردم بسیار دشوار بود، اما از طرقی توانستیم هویت این افراد را مشخص کنیم و آنها را با وجود ازدحام، هرج و مرج و حضور طالبان در دروازه ورودی میدان هوایی نجات دهیم.
به نظر شما در پروسه تخلیه چی باید میشد؟ آیا مادگی ها از قبل وجود نداشت و فقط هزار نفر از سوار طیاره نمودن و منتقل کردند؟
خب مسئله تخلیه مانند قرعه‌کشی لاتری بود و $1,000,000 ارزش داشت و به همین خاطر ده‌ها هزار نفر برای گرفتن آن خود را رسانیدند و نمی‌شد به شکل یک پروسه هماهنگی شود. به نظرم این پروسه باید قبلاً ماه‌ها قبل انجام می‌شد و باید مردم را آگاه می‌کردند و افرادی که اسناد درست در دست داشتن آنها را به آمریکا یا هر جای دیگر که برنامه داشتند منتقل می‌کردند. با این کار ما می توانستیم یک تقسیم اوقات کاری داشته باشیم و به طور معمول ادامه می یافت، نه اینکه برای راحتی خود ما فقط در ظرف یک هفته به میدان هوایی باید می رسیدیم. به این معنی که شواهد کافی وجود دارد یا پیام هایی که میان درخواست کنندگان ویزه SIV مبدل شده بود، به نظرم همه از عملیات تخلیه آگاه شده بودند و وقتی من و همکارم جریکو رسیدیم زمانی بود که بسیار هرج و مرج در میدان برپا شده بود و باید بگویم که ما شاهد نظامیان با رتبه ابتدایی بودیم که در همچو عملیات پیش قدم شدن و فراتر از مسئولیت خود کار می کردن. من واقعا به احساسات آنها افتخار می کنم که مسئولیت وضعیتی را گرفتن که در سناریوی خدمات آنها هنوز نبود و آنها در همکاری با استخبارات و وسایلی که در اختیارشان گذاشته شده بود تا حدی که توانستن خدمت کردن.
شما کنون هم امیدوار هستین که پروسه تخلیه ادامه بتین و به خوبی پیش خواهد رفت اگر طالبا پروازهای شما را اجازه بتن؟
Absolutely. So there's a short road and there's a long road.
کاملا دو راه وجود دارد، راه کوتاه و راه دوم که دراز مدت است. زمانی که آمریکا افغانستان را ترک کرد، راه کوتاه تمام شد. اکنون ما راه طولانی پیش رو داریم. میدانم که بنیاد ما در این بازی طولانی نقش خود را ایفا خواهد کرد. ممکن یک ماه الی 3 ماه یا 6 ماه و 1 سال طول بکشد. میدانید که عملیات کوتاه مدت نیست و همه افغان هایی که در خطر هستند، ما برای نجات آنها کار را ادامه می دهیم. ما برنامه های زیادی داریم که روی آن کار میکنیم. ملاقات و بحث ها داریم و برای مرحله دراز مدت آمادگی میگیریم و گروه های مختلف را در این پروسه دخیل میسازیم.
خب از تجربه خود از افغانستان بگوین که این بار چی تفاوت داشت و شما اکنون دلسرد شدین که تلاش ها بر افغانستان ادامه خواهد یافت؟
اگر شما به دهه گذشته نظر بیاندازید، شما شاهد پیشرفت در افغانستان بودید. بسیار خوب بود. 2.5 ماه قبل که از افغانستان دیدن کردم، من قراردادی بودم و بر فراز شهر کابل در هنگام تاریکی شب پرواز کردم و من متوجه شدم که بسیار جالب است. شهر زنده به نظر می رسید. موترها در حرکت بودند. در ساعت 1 صبح سالن‌های عروسی پر جنب و جوش بود و یک شهر زنده به نظر می رسید. واقعا زیبا بود. پس از 2 ماه که من رفتم به همان نقاط شهر پر از خوشی ها و نارامی ها پس از 20 سال برگشته است. ما با شما افغان ها هستیم. می خواهیم از عمق قلب به خاطر 20 سال گذشته تشکری کنم. ما 20 سال دیگر با شما خواهیم بود تا زمانی که هر یک شما را نجات دهیم. عملیات را متوقف نمی کنم و هر آنچه در توان ما باشد برای نجات شما انجام می دهیم که شما مستحق هستید. شما در کنار ما بودید. ما اکنون در کنار شما هستیم و به آنچه شما سزاوار هستید و برای شما از ابتدا وعده شده است رسیدگی می کنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هنوز به درستی معلوم نیست که به تعقیب انتخابات پارلمانی آلمان روز یکشنبه که در آن هیچ یک از احزاب اکثریت مطلق را به دست نیاورد، چه کسی رهبر آینده آلمان خواهد بود. گفته‌ها بین احزاب رقیب برای تشکیل حکومت ائتلافی در جریان است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
سوسیال دموکرات ها با کسب بیشترین آرا توانستند کمتر از 25% را حاصل کنند. اولاف شولز رهبر این حزب می گوید رای دهندگان با آنها اختیار حکومت کردن را داده اند.
آنان 3 حزب را تحکیم بخشیدند. سوسیال دموکرات ها، سبز ها و دموکرات های آزاد. از این سبب این یک اختیار و مأموریت روشن است که شهروندان این کشور دادند. این 3 حزب باید حکومت آینده را تشکیل بدهند.
اما حزب دموکرات مسیحی صدر اعظم انگلا مرکل تنها 2% آرای کمتری را کسب کرده است. آرمین لاشید رهبر حزب نمی‌خواهد با آسانی منصرف شود.
Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either.
هر دو حزب کوچکتر گفتند که این موضوع به صورت اتومات چنین نیست که احزاب بزرگ این صلاحیت را داشته باشند تا تصمیم بگیرند با کدام حزب داخل گفتگو شوند.
بنابراین طوری که معلوم می شود احزاب سبز و دموکرات های آزاد در هر یک از ائتلاف ها نقش قاطع خواهند داشت. هر دو حزب میگویند آنها همه گزینه ها را در نظر دارند. آنالینا بایرباک کاندید از حزب سبز برای سمت صدارت میگوید
دو حزب بزرگ در سالهای اخیر متحمل خسارات سنگینی شده و لازم است تا یک نیروی جدیدی باشد تا در حکومت شامل گردد.
در حال حاضر چنین معلوم می شود که ائتلاف به اصطلاح چراغ ترافیک بین سوسیال دموکراتان سرخ، دموکراتان آزاد نارنجی و سبزها یک اندازه ممکن باشد. این مسئله می تواند اولاف شولز را صدراعظم آینده آلمان سازد. او در حال حاضر معاون صدارت در ائتلاف وسیع حکومت است که دوره کاریان رو به اختتام است. شولز تا سال 2018 شاروال هامبورگ دومین بزرگترین شهر آلمان بود. در داخل کشور ازدیاد حداقل معاش، بیمار منازل و اصلاحات سیستم تقاعد شامل آجندای او می باشد. در سطح بین‌المللی او کدام طرحی را برای تغییر در نظر ندارد. اما حکومت به رهبری شولز هنوز تضمین نشده است. تا وقتی که احزاب رقیب روی تشکیل حکومت متفق نشدند، انگلا مرکل به حیث صدراعظم آلمان ادامه خواهد داد. او در این سمت برای چندین هفته یا حتی ماها باقی خواهد ماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در جنگ بورکینافاسو علیه شبه نظامیان اسلامگرا، نیروهای امنیتی به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
یوکوپا سورابیا، فرمانده پلیس که به نام هنری جنرال یوک شناخته می شود، یکی از 15 سرباز بورکینابه است که در مورد زندگی در میدان جنگ از دست دادن و نبرد با دشمن می خواند. این سربازان ترانه‌خوان امیدوارند ویدیوهای آنها در جنگ علیه شبه نظامیان اسلامگرا حمایت عمومی را به دست آورده و اردو را در جلوه بهتری قرار دهد. یاکوپا سرابیا، فرمانده پلیس، میگوید
این آهنگ به سربازان ما، نیروهای دفاعی و امنیتی ما که در خط مقدم جنگند و حتی کسانی که جان خود را از دست دادند تقدیم شده است. ما این آهنگ را به سربازان خود اختصاص دادیم تا به آنها بگوییم که آنها قهرمانان ما اند، آنها مردان شجاع ملتند و از خانواده هایی که برادران و مردان خود را در خط مقدم جنگ از دست دادند دلجویی کنیم.
سان رمی تئور، کارگردان اهل بورکینابه، تمایل به ساخت ویدیوهای از این میوزیک ها برای نیروهای امنیتی دارد، زیرا برادرش یک پلیس است. او همچنین میخواهد اعتماد به نفس بیشتر را در روحیه سربازان اردو تقویت کند و میگوید
اولین مورد نشان دادن نیروهای دفاعی در زمین نبرد است، اما این ویدیو برای اطمینان دادن به مردم است تا آنها بفهمند که می توانند روی افرادی که در میدان جنگ حضور دارند برای دفاع از آرمان ملی حساب کنند.
اما منتقدان می گویند نیروهای امنیتی باید کمتر روی ترویج جنگ تمرکز کنند و بیشتر بر رعایت حقوق غیر نظامیان تمرکز کنند. گروه علیه مسئولیت از مجازات یا CISC اسنادی در دست دارند که توسط نیروهای مسلح انجام شده است و به طور مثال کشته شدن 180 غیر نظامی در اطراف شهر جیبو در شمال که توسط دیدبان حقوق بشر مستند شده است و در واکنش به این رویداد یک سال پیش دولت گفته بود که تحقیق خواهد کرد. داودا دیالو، فعال حقوق بشر در این نهاد، میگوید
این نوع موسیقی می تواند روحیه سربازان را تقویت کند، اما از سوی دیگر باید حقوق بشر و احترام به انسجام اجتماعی بین جامعه و همه شهروندان بورکینابی را نیز در نظر گرفت.
قسمت آخر ترانه این سربازان می گوید ما جای دیگر نمی رویم و ما اینجا هستیم، و به نظر می رسد سربازه خواننده بورکینافاسو برای ماندن اینجا خواهد ماند.
خب خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.